بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 13/2/1391 مباحثه طب المعصومین، مبحث حفظ و ذاکره بودیم، صفحه 124 از کتاب طب المعصومین دکتر لبیب بیوان. وقد نظم السخاوي الأمور التي لها تأثير في نسيان المحفوظات. به نظم و شعر درآورده شاعر هوشمند با ذوق این امور نهگانه‌ای که حافظه را ضعیف می‌کرد، که برای این امور نهگانه تأثیرات بدی هست در ایجاد و یا افزایش فراموشی محفوظات موجود در حافظه اصلی و یا حافظه موقت. فقال سخاوی در شعرش: توقع خصالاً خوف نسیان ما مضا. حفظ کن خصلت ها و صفت های خوب ماندگارت را، از جمله حافظه قوی خود را حفظ کن، از ترس آگاهانه ای که از فراموشی و نسیان داری که ممکنه برت بگذره. پس چیای رو باید ترک کنی؟ قراءة الواح القبور قدیمها، نوشته های رستن قبران رو نخون، فاتح اخلاص بخون، چیکار داری نوشته بخونه. و اکلک لتفاح ما دام حامضا، نه میگه فاتح اخلاص بخون تو قبرستون، اما نوشته های سنگ قبران نخون. این مرده اسمش چیه؟ این مرده اسمش چیه؟ خب به من چه؟ بله؟ چون اگه از قبل مردن که چه کسایی که جدید مردن. میخوام بگم آدم وقتی میره قبرستون یا سر قبر مرحومش فاتحه میخونه برای اموات. من اسم اینا رو بخونم چه فایده داره؟ نه برای اموات نه برای خودم، ولی اثر وضعی سو هم داره، حافظم ضعیف میشه. درست شد عمو جان؟
اسم نداره مثلا
یادآوری میکنه، یادآوری میکنه، اشکال نداره. مثل کسایی که مفقود الاثر هم که میگیم جاوید الاثر، خب اینا اسم ندارن، ولی بنده خدا که بودن، صالح که بودن، میگیم خدایا فاتح اخلاص میکنم برای همه اموات بینامانشون قربت الله. دیگه لازمی سهی من نوشته بکنم. درست شد مؤمنا؟ و اکلو که لتفاح مادام حامضن، و خوردن تو میوه ترش، یعنی سیب ترش یا سیب نارس، اینم یکی از چیزهایی که از اقسام بدخوریه، یکی از آثار سوءشی ضعف حافظه. بله، اب ندارم. سیب ترش ذاتش ترشه یا سیب نارس، چون دو قسمه ها، سیب ترش هم داریم با اینکه رسیده است، ولی گاهی هم نه، سیب نارسه که بازم مزهش ترشه. علیکم السلام. و اکلو که لتفاح مادام حامضن و کزبرتن خضراء فیها سمومها. کزبره یعنی گشنیز، گشنیز بخوری ولو سبز تازه باشه، زیاد بخوری توی وعده و یا استمرارن بخوری تناوباً هر روز، ضعف حافظه میاره، سم ناشی از گشنیز میاره، اثر تخریبیش ضعف حافظه است. اثر تخریبی بیشتر هم داره اگر بیشتر بخوره. اونجا گاهی حالتهای مؤمنان ابلهی، نمیدونم اصطلاح شما چیه، حالت های ابلهی میاره، سفله، ابله یعنی نابخردی میاره. سه بیماری دیگه هم میاره. خب کذل مشی ما بین القطات و حجمه قفاه، کسی که بین دو تا زن را بره یا پشت سر زن رو راه بره یا نگاه کنه، علاوه بر این که تمرکز فکر خوبش از بین میره، علاوه بر این که تمرکز فکر خوبش از بین میره، ضعف حافظه هم میاره، شهوت بیجا هم میاره، شهوت بیجا. خب دچار کمال‌لقی هم میشه، دچار بیماری های شنیع دی هم ممکنه بشه. گشنیز دارتون معارف گیاه درمانی فاطمه محقق اکبری، صفحه 284 مضرات گشنیز. اگر مصرف زیاد از حد گشنیز شود، تولید مستی توأم با خستگی شدید می کند، تولید مستی توأم با خستگی شدید می کند و گاهی به خوابی عمیق و گنگی و بیحسی منجر می شود. قدمای ابتداییش ضعف حافظه، بعد از او نابخردی، سفلهی، ابلهی می آورد. خواستم این تصور کمش از باب دارو اب نداره، به شرطی که اون بیماری ها رو داشته باشه، اما استعمال داروییه، بحث اعشابه، یعنی جزو گیاهان داروییه، نه اینکه آدم های سالم هر روز بخورن یا با پنیر بخورن، این دیگه باز بدتر از بدتر. شاهی هم همجوره، سبزی بنی امیه است، اینا جزو گیاهان داروییه، نه جزو سبزی خوردن که هر روز بخورم یا تو جیر غذایی باشه. من اگر بعضی بیماری خاص داشته باشم، طبق دوز دارویی که متخصص دارویی به من بده اشکال نداره، از باب دفع افسد به فاسد. رسول مؤمنا و منها الهم و هو عظیمها، از جمله چیزایی که حافظه مختل میکنه، تمرکز فکر رو از بین میبره، مدیریت صحیح رو از بین میبره، قوه عاقله رو به هم میریزه، چیه؟ هم و غم زیاده. آدم تو تصمیم گیریاش مختل میشه، تو اراده جدی صحیحش مختل میشه، تو انجام کار صحیح هم مختل میشه. و منها، و بعضی دیگه از اون اموری که تأثیر داره در نسیان محفوظات و این چیزای دیگه که اضافه کردم، الهم و هو عظیمها، این از تمام امور قبلی که حافظه رو تخریب کنه، این اثر تخریبیش بیشتره. و من ذاک بول المرء فی الماء راکدن، از جمله چیزایی که حافظه رو ضعیف میکنه و نسیان در محفوظات میاره اینه که مثلا این دستمال، اینه که یک شخصی در آب راکد بول کنه، مثلا تو حموم، خب بابا جون میخواستی مثلا قارچ کشاله راند از بین بره، نمیدونم اگر زنه مثلا سوزش محبلیش از بین بره، عفونت محبلیش از بین بره، خارش محبلی از بین بره، بیماری سفیدک از بین بره، خب اینجا مثلا آبیشن رو جوشونده سیگرم، بعد آبش ریخته تو این نصف آب لگن، یا کسی اندامش فلجی داره ناشی از سرما، حالا جوشونده ریخته تو وان حمو، حالا تو لگن نشسته یا تو وان نشسته، خب با دستشوی کوچیکش گرفت. بعضی ها بی تربیت و بی ادب بی عقل هم هستن. حالا همینجا بول هم میکنه. خب آقا جون پاشو برو قرارداد صدنا بول کن بعد بیا تو لگن بشی به توان حمو. بعضی اینجوری خنگن و بی ادب. یا مثلا حوض خونش مثلا یا استخر عمومی رفته، خب سردشو برو توالت. حالا شهرداری کلک زده یه شیرهای سرد گذاشته قبل استخر که معلوم لرزشو میگیره، دستشوی کوچیکشون بیاد و بعد تو استخر. ولی میخوام بگم حالا که تو آب راکت بول کنا چند بیماری داره، بیماری پوستی میاره، بیماری ترخم چشمی میاره، حالا مباحث خودم، ضعف حافظه میاره، هم ظلم به خودش کرد هم ظلم به دیگرانی که تو حوزن یا تو استخرن یا تو این برکه ی آب محدودن که کنار دریاچه و رودخونه هست، مامانا بچه ها قطعه میخوان. و من ذاک بول المرء فی الماء راکدن. یکی دیگه از چیزها چیه؟ و اکلک سعر الفأر و هو یتمها. نیم خورده خوراکی یا نوشیدنی موش که دیروز توضیح دادم، این هم چند تا بیماری میاره. یکی ضعف حافظه است. میگه با این آخری که گفتم و اموری که حافظه رو مختل میکرد و نسیان در محفوظات میآورد تموم شد. این شعر سخاوی به اینجا خط پیدا کرد. این شعر رو آقای کفعمی در کتاب مصباح صفحه 199 آورده. مصباح کفعمی صفحه 199 آورده. پس اینی که تو کتاب زده چاپخونه اشتباه کرده. صفحه 199. قال الکفعمی فی الجنت. اونجا اون میشه حجامت از گودی گردن، درسته؟ اون روایت چم خونده اون که سر جاش درسته تمام شد. اما این پشت کنایه از پشت زنه، مکروه آدم پشت زن را بره، نگاه به پشت زن اندام میانی هم مکروه به قرینه قبلش. اونی که شما میگی درسته، اونی که شما میگی روایته درسته، من از گودی وسط گردن حجامت کردن مکروه، ضعف نقره. اینجا حجامت کردن مکروه، حافظه ضعیف میکنه. بعضی روایت داره گاهی حافظه مات میشه، بعضی روایت. حالا میگم به قرینه صدر و ذیل که قبلش بین دو زن راه رفتن گفت حافظه ضعیف میشه، به قرینه لفظیه گفت بین دو زن راه رفتن حافظه ضعیف میشه. بعد گفت چی عمو جان؟ و حجمهی، حجم اندام تحتانی که پشت سر شخص جلو زن که نیست که. خب چون زن فاصله لگنی داره دیگه، بحث زایمان و این چیزا هست، قدرت خدا اینجوری خلق شد. پشت سر زن را بری مکروه، نگاه به اندام پشت سرش کنی، ببخشی لفظم بد میشه، نگاه به باسنش کنی ولی پوشیده باشه، مانتو داره چادر داره، تو خیابون را بری مکروه. پشت سر زن هم را بری مکروه. اگر خوف ریبه بیاد که حرام میشه، که میشه تحریک جنسی بیجا، حرام میشه. درست شد مؤمنات چی میگن؟ این هم شهوت بیجا هست، هم ترشحات بی مورد پروستات ایجاد میکنه، هم تورم زیر بیزه میاره و متورم شدن لولای اپیدیدین که کنار بیزه میاره، هم تسریع میکنه در واریکوسل یعنی تورم وریدهای بیزه. واریکوسل همه ژنتیکی نیست، گاهی عارضیه. نگاه های شهوت آلود تکراری ها هم تمرکز فکر خوبم از بین برد، ایجاد تشدید خیالات واهی کرد. این دوتا که اینجوری شد حافظه مختل میشه یا نه؟ بله بله، هم حافظه اصلی مختل میشه، هم توان بازبینی اطلاعات از حافظه موقت چی میشه؟ کان میشه. آره آره آفرین آفرین. بله حتی اون یکی که گفت اون بحث هم و بحث هم که گفت اینجا تو روایت نبود، دیدی چی شد؟ آفرین بله آفرین بله. میخوام بگم این تو شعر میگفت، ما شعرش رو توضیح داریم. گر قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. این میخواسته وزن و ردیف و قافیه رو بچینه، نمیخواسته همش روایت ما رو بگه. بفهم درست هم میگه. آره درست میگه، طبق روایت درست میگه. چرا؟ خب قفا میشه همجا قفا قرم جده، قفا میشه ستون فقرات پشتی. مثلا به یکی میگی قفاش، مثلا میگه نسل بعدش، هم استعمالات لغویه رو بگم. گودی گردن درسته، روایت گفت درستم، اصلا سرجاش درستم، اما استعمال لفظ قفا هایی با پشت گردن میگن، اینه میگن پس کله. شما میخوایی با صد من سریشم حرف این بعد خدا رو درست کنی، اشکال نداره. آخه قرینه نداریم، قرینه بر مجاز نداریم، یعنی قرینه مانع نیست. شما حق میگین، روایت داریم، درست میگی روایت داریم، درست آقا. اما این که اگر قرینه بود مانع، خب نهی برده، درست شد مومن ها؟ استعمال لفظ قفا یعنی پشت، خب اگر می آورد مفصل مهره، تصاحب فهمونی وحور با زه دستدار، می فهمیدیم ستون فقرات پشتی، اونم که نهی برده. حالا استعمال قفا کرده، قبلش گفته بین دو تا زن رانه رو. میخوام قرینه حالیه بگم، قرینه لفظیه مقالیه. قبلش گفته بین دو تا زن رانه رو، بعدش میگه چی؟ حجم قفاهو. خب روایات داریم که دلالت میکنه بر همین قرینه لفظیه، پشت سر زن را برم، نفس پشت سر را رفتم ولی اون نگاش نکنم، مکروهه. بله بله اشکال نداره، عمو اشکال نداره. چرا؟ اشکال به مؤنثش داری، بحث مرعه، استعمال کار نداره، استعمال کار نداره. بله حجمهی قفاه، حجم مشی زن، مشی که مؤنثه نیست که، تمام شده. شما میخوایی به نفع شاعر بگید، ما میگیم به نفع شاعر نگو. بیرا نگفته، آره از اون روایت دیگه گفته، اشکال نداره. آره میخوام بگم اونی هم که میگه روایات داریم، پشت سر زن را نرم مکروه، ولی اون نگاشم نکنم، نفس پشت سرش را برم مکروه، حتی اگه محرمم باشه. ببخشید لفظا میکنم، ببین نسبت به پدرت نداریم، میگه پشت سر پدرت را برو بچه، اما نسبت به مادر چی میگه؟ میگه دوشا دوشش را برو، با اینکه مادر بر من مقدمه، اما میگه مساوی با مادرت را برو. حرفا میگه چی میگه؟ تا چه برسه نامحرم، ولی آدم نگاه نکنه، بینش هم باشه. تو میدان مغناطیسی قرار گرفتی، هر بدنی میدان مغناطیسی داره، غیر از حاله نوری انسانی ها، غیر از حاله نوری ایمانی، میدان مغناطیسی هم داره. در میدان مغناطیسی جنس مخالف که قرار بگیری و سیم انسان قطعی میشه. شوخی نمی کنم، کراهت برطرف میشه به حکم فقهی، به حکم فقهی، یعنی علا دید العوام، علا دید متفاهم عرف العام، لا علا دید و بصیرت عرف خاص که اخلاق عملیه، لا علا دید خاص الخاص که عرفان عملیه، نه علا دید متفاهم عرف عام که اصالت ظهور میگی تو بحث فقهی که برای عوامه. حالا من شما کار ندارم، خدا که به ایستن رسیدم، این هم طول امام زمان خوردم شهریه، ولی یک قرم بعدم این همه آیه و روایت و اینا، وقت من باید مثل عوام مسایی باشم؟ وجدانن نامردی اصلا وجدان دیدی؟ حالا بعد او خاص یا خاص الخاص برم، نمیدونم گرفتین چی میگم. وقتی خاص الخاص بری ها، اصلا پشت سر زن نامحرم نمیری. مثلا دلت تو خیام کوچه را میری، زود مسیرت تغییر میدی، اینجا دل نامحرم میری، میری این وقتر میری، با که نگاش هم نمی کنی به هیچ جاش، نه به بالاش نه به پایین، اما پشت سر زن را نمیری. از موسای کلیم دیدی دختر شعیب اومد علی استحیاء، گفت بیا بابام کارت داره، گفت من جلو را میرم تو دختر پشت سر بیا، هر وقت مسیر طریقه بگو از این بابا. امیرالمومنین علی علیه السلام، اینم روایات داریم از شیعه و سنی، درست شد مومنان؟ پس پشت سر زن را رفتن مکروه، ولی آدم نگاش نکن. دو کراهت دیگه که از او کراهت شدیدتره، حالا اگر نگاه کرد چی؟ تحریک جنسی کاذب میشه، ترشح زیاد از حد مایعات پروستات میشه، این همه عوارض دارن. خب بعد فکرم خوب متمرکز خراب میشه، برداشت اطلاعات از حافظه موقت کن میشه، چون ذهن در هم ریخته ناهمگون که مدیریت اطلاعات نداره نمیتونه اطلاعاتو کلاسه کنه، گزینش صحیح هم نمیتونه کنه، برای هر کار صحیحی که میخواد بعد انجام بده. پس تو اراده صحیح، تو تصمیم صحیح میمونه، کار صحیحش به تأخیر میفته. بفهم درست شد مؤمنا؟
اینجا مسئله
زن هست، بله، زن به ما ها و زن ها، چه محرم باشه چه نامحرم. بله، اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، یعنی حرام نی. اما بله بله بله، اقل و ثوابن داره از نظر فقهی، از نظر اخلاقی حواس پرتی داره. حالا میتونی زرنگی کن بگه میخواین من واسهتون سخنرانی کنم، باید پرده بکشی. من یه شاگرد داشتم، مثلا این آقایون زنا میرفت توی این حوزه علمی نماز، میگم میخواین واسهتون نماز کنم، یه پرده بکشی. بعد در میومد جلو پرده وام میساد الله اکبر نماز میخوند، بعدم روشی برمیدارم سخنرانی میکرد، تمام این دخترا و زنا مردم پشت پرده، چون تمامشون زن بودن. بله همچون این داره پاش جاپای امام صادق میذاره که روایات داریم، مثلا منبری تا میواد حضرت یه پرده میکشه که زن و بچهش پشت پرده باشه. نفس وجود مردم، حتی اگه مرده دوتا چشماش هم کوره، فرض کن کور مادرزاد هم، ولی نفس مرد بودن باز حضرت پرده میکشه. بله اینم روایات داریم. بله خواستم بگم بحث میدانهای مغناطیسی جنس مخالف که ایجاد اختلالات روانی میکنه، علم جدید خیلی جوجه است، ولی روایات اهل بیت همه رو گفته. حالا بگو جوجه کوچولو، بودو تا بفهم. نه تنها علوم انسانی تو دانشگاه روانشناسی بالینی و اون مطالب دیگه، جامعه شناسی هم باید تغییر کن، پزشکی هم باید تغییر کن. این هم مؤمنه تا اینجا. حالا شما خوبین میگم و تو دانشگاه بهشون بر میخوره، بعضی واقعیات نمیشه گفت، باید زمان بره جلو بعد بگیم. قال الکفعمی، اینجا که میگه قال الکفعمی، صفحه عوض شد، میاد صفحه بعدی. مصباح کفعمی صفحه 200، اون بالایی که خوندم صفحه 199 بود، اینجا که میخوام شروع کنم صفحه 200، یادتون باشه صفحه 200. اون آدرس تو کتاب اشتباهه ها، بعد اذیت نشی بخوای بگرد. بله 267 که نمیشته، 267 که نمیشته غلط. بله حالا اینجاش دوباره با 199 فرق میکنه، رفتیم تو صفحه 200. قال الکفعمی در کجا؟ الجنه نوشته. حالا بالای الجنه بنویس عمو جان، کتاب کتاب جنتل امان الواقیه، واقیه با قاف، با قاف بنویس، کتاب جنتل امان الواقیه، مساوی با یه مساوی بذار المصباح کفعمی. این کتابش دو تا اسم داره، کتاب مصباحش مشهوره، ما هی میگیم مصباح کفعمی تا با کتاب مصباح شیخ طوسی اشتباه نگیریم، تا با کتاب مصباح شیخ طوسی اشتباه نگیریم، و همچنین با کتاب مصباح الانس که در علم عرفانه اشتباه نگیری که علامه حسن زاده آملی از استاد معظمش درس گرفته و خود بزرگوار 8 سال درس داده مصباح الانس رو که در باب عرفانه. خواستم بگم اینا اسما شبیه، برای که با هم اشتباه نگیری اسم میبنیم. نظیر چی عمو جون؟ مثل امالی، میگیم امالی شیخ صدو، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضی که 2 جلد عمدن اسمش میانیم که با هم اشتباه. حالا این کتاب بزرگوار 2 تا اسم داره، یکی مصباح، یکی هم جنت الامان الواقعه، صفحه 200. من الادویت والعقاقیر، از جمله ادویه ها، یه گوشه کنارش بنویسین تا کنون در جهان فعلی 90 نوع ادویه شناسایی شده، 90 نوع ادویه شناسایی شده. کنار عقاقیر بنویس علف‌های دارویی، علف‌های دارویی. اعشاب چیه؟ گیاهان دارویی. خواستم این واژه ها رو با هم فرقش بدونیم، چه تو روایات میاد چه تو کتاب عربی میاد. پس ادویه 90 نوع داریم، عقاقیر یعنی علف‌های دارویی، تو مراتع و این چیزا هستن، خودرو هم گاهی میان به صورت تصنعی میکارن و اینها زراعی میشه، گاهی هم اعشاب، الف با عین اعشاب، این میشه گیاهان دارویی. درست شد مومن؟ من الادویت والعقاقیر التي تورث الحفظ والذاكرة، ما رواه ابن مسعود، آنچه که روایت کرده ابن مسعود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لحفظ القرآن، برای حفظ قرآن 30 جزءش مثلا، بخوام حاج آقا حافظم قوی بشه و این قرآن ها تو ذهنم پاک نشه، پیغمبر اکرم والحدیث، حالا ما خواستم یه چیزی بگم، حفظ القرآن والحدیث، این والحدیث هم اضافه کنیم تو کتاب مصباح کف امیا، همین جنت الامان الواقعه، اصلا تو خود کتابش داره، حالا اینجا چاپخونه یادش رفته بنویسه والحدیث، حدیث رسول الله دیگه، تراشه دوم یهود حرام کرد، شیعه استان نمیدانن که عمر ابن خطاب گفت هر کی روایت نقل کند پیغمبر چنین چنان میکشمش، چیکارش کنن، چرت و پرت گفت، شیعه استان نمی میدونه، مسلمان ها اگر میخوان سلامتی واقعیشون، امنیت واقعیشون برگرده و عزت واقعیشون برگرده، باید سنت رسول الله رو بشناسن و بهش عمل کنن، چه شیعه باشن چه سنی. لحفظ القرآن والحدیث و یقطع البلغم والبول، باز اینجا یه طفلک که مهرا میذاره، مهرهای سربی یا تایپیس یا چاپگر، یه طفلک به نظرم چرت میذاره یا خوابش گرفت، چون تو کتاب مصباح کف عمی اول بول آورده بعد بلغمو، یادتون باشه جا به جاست، و یقطع البول والبلغم، اینجوری تو کتاب مصباح و کتاب جنت الامانه،
یا بلغمی شده اونجا.
بله بله، خب بلغم غیر از بوله، بلغم یعنی مکوس، اما بول یعنی ادرار که میخوایم اوره و کراتینش بره، و دو چیزه مترادف نیستن. ها شوخی بخاطر خوب کاری کرده یا شوخی این از این راست میگه آقا، وقتی آدم رطوبات مغزش زیاد شد گیج و منگ میشه، حواس پرت میشه. این درست، اگر بلغم در بدن رطوبات مغز زیاد بشه آدم گیج و منگ میشه، نمیدونه چی میخواد بگه، یعنی اشتباه لپیش زیاد میشه، اشتباه نوشتنش زیاد. نظیر کسی که تکرر بیخوابی داره، بیخوابی های پشت سر هم داره، بعد ضریب هوشیاریش افت میکنه. ازدیاد بلغم ضریب هوشیاری انسان رو در انجام کار کم میکنه. و یقوی ظهره، خلاصه کنم آقا من چند تا کار میخوام بشه، هم قرآن حفظ کنم، هم حدیث حفظ کنم، هم ادرارم حفظ بول نشه، کم نشه، کلیام کم کار نشه. درست شد؟ هر شخصی در 24 ساعت باید 2 لیتر ادرار کنه، 24 ساعت یعنی حداقل چند لیوان میشه. اونا مال کسایی که بعضی بیماری دارن، اونایی هم که ندارن باید 1 لیتر، خب حداقل میشه 4 لیوان باید ادرار کن. خب اگر آب کم بخوره، عرق زیاد کنه، یا کلیش کم کار باشه، دچار نارسایی های کلیوی میشه. همچنین میخوام کمرم محکم باشه، کمرم درد نگیره تو نشستن راه رفتن من از کار زندگی بندازه، یا تو عملیات خصوصی سلام علیک خصوصی با همسرش کمر لقو باشه، هنوز سوپر فنر به جایی نخورده، پیستان به سیلن نخورده، برکتش بیاد، این هم مدار خارج بشه، او طفلک هنوز تازه میخواد بیاد تو مدار واحد تریپ کنه، به اصطلاح تخصصی برق و قدره. تصاحب فهمیدیم مؤمنا چقدر زرنگ بوده، هم دنیا میخواستم هم آخرت. آدم ابن مسعود یعنی خدا هدایتش کنه، خوب اطاعت از امیرالمومنین نکرد. قرآن تو تیواری آدم حفظ کنه مثل زبط صد چه فایده داره؟ اینه بلا تشبیه مسلمان یهودی مثل یهود میشه، حمل التورات ولی بهش عمل نمی کردن، مثلشون که مثل حمار یحمل اسفارا. بله آفرین، بله بله احسن، بله مثل گروه سلفی و وهابی. حالا پیغمبر اکرم چه مطلب قشنگی فرمودن، یؤخذ عشرت دراهم قرن فلن، قرن فلن اعرابش بزن، 10 درهم قرن فل، قرن فل یعنی میخک، گل میخک، میخک دارویی. علیکم السلام. لذا تو کتاب ها فوائدی براش گفته، فوائدی براش هست، کتاب های مختلف، میخک، میخک دارویی، گل میخک، چون اقسام میخک داریم ها. خب بعد بله عمو جان، بله 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 بله، اینی که شما فرمودی ها تو اسرار گیان حاجی شریفیه، اینی که شما فرمودی با واو. بعد بله بله، نه اینجا اونی که اعراب افصح عربی، افصح عربی همینه که قرنفل. درهم باز اختلافه، درهم بین افراد اختلافه، باز اونها رو حاشیه زدن. تصاحب فرمودی فعلا شما بگو 10 درهم. حالا مؤمنا فواید مختلف داره. خب حالا همونی که مباحث خودمونه من میخوام بگم، این میخک یا گل میخک یا میخک دارویی فواید مختلف داره، اما اونی که مباحث ما هست که تو بحث حفظ و ذاکره این، خب میخک همین یادداشت بفرمایید، میخک دارویی یا قرنفل یا گل میخک تقویت کننده مغز می باشد و کسانی که حافظه ضعیف دارند باید از دم کرده میخک استفاده کنند. قرنفل یا میخک یا گل میخک یا میخک دارویی مقوی عقل و حافظه و مسکن اعصاب می باشد. هوش را زیاد می کند و برای درمان فلج و سکته ناقص و از سکته مغزی جلوگیری می کند. موارد احتیاط، میخوام بگم از حرف معصوم سوء استفاده نشه. موارد احتیاط، چون که میخک دارویی، گل میخک، قرنفل بسیار گرم است، لذا برای گرم مزاجان مضر است، مگر این که با سکنجبین بخورند. از آن بهتر با سمغ عربی، شامات میری سوریه، لبنان، عربستان، سمغ عربی، صاد غین، با سمغ عربی مخلوط شود سپس بخورند. زیرا گل میخک برای گرم مزاجان باعث ناراحتی های کلیه و روده ها می شود. نه آخه از حیث ترکیب درسته، بله اون مدره، بله، اما از حیث ترکیب که پوسیدگی جدار کلیه پیش نیاد، جدار کلیه، قسمت گلومرول های هشلو به کلی، حالا میگیم سمق عربی. و کذالک من الحرمله، همچنین 10 درهم حرمل سپند، و من الکندر الابیض، و همچنین از کندورم، کندور سفیدم 10 درهم. حالا تو بحث کندور باز فواید مختلف داره، اما اینی که تو بازار داخل و خارج کشور هست یه گوشه بنویسین یادگاری، اینی که معمولا از کندورها در بازار داخل و خارج کشور هست، در بازار غالبا کندور با سان داراک، با سین بنویس، با سین، با سان داراک و مستکی، هم با سین و تد و نقطه، هم با صاد و تد دسته دار، هر دوش درست، و مستکی مقشوش از کندور در بازار داخل و خارج غالبا با این دوتا مقشوشه، که البته از کندر خالص نامرغوب تر است. حالا مباحث ما، معصوم می فرماید کندر چی؟ خالص، کندر سفید. حالا تو مباحث ما که بحث حافظه است و برداشت اطلاعات از حافظه موقت و تقویت حافظه اصلی و حافظه موقت، حالا اونی که مربوط به بحث ماست از فوایدش میگم، بقیه فوایدشو نمیگم. سه چیزه اونی که مربوط به بحث ماست. کندر برای تقویت حافظه مفید است. اگر کندر با عسل خورده شود برای رفع فراموشی مفید است. پرانتز باز، اگر تا چند روز هر روز 3 گرم آن را در آب بخیسانند و ناشتا بخورند برای رفع فراموشی و زیادی بلغم که درمان بشه مفید است. مطلب سوم، مصرف کندر به ویژه در زنان باردار که تو روایات شیعه هم داریم و تأثیر آن روی حافظه نوزاد. از قدیم الایام بوده و مورد تأکید قرار گرفته، مخصوصا در فرمایشات 14 معصومین در کتاب النکاح و سالشیه جلد 14، در مستدرک، در بحار بحث اولاد، در جامع احادیث شیعه آیت العظما بروجردی قم، تو کتاب های روایی اون هست. حالا پرانتز باز، تا حالا میخوام بگم مصرف بهینه باشه، به مقدار لازم باشه. زیاده روی در مصرف بیماری میاره. در این نوزاد و کودک و اطفالم بیشفعالی میاره، در خود شخصم بیماری میاره. حالا پرانتز باز، با توجه این فرمایشات محقق فاطمه اکبریه در کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی صفحه 254، با توجه به تحقیقاتی که روی بیش از 100 نفر از مادرانی که قبل از زایمان، یعنی در زمان حاملگی، به مدت طولانی یعنی 3 الی 4 ماه از کندر استفاده کرده اند، معلوم شد که مصرف بیش از حد آن موجب بیش فعالی کودکان آنها شده. اما مادرانی که به مدت 1 ماه یا کمتر از کندر استفاده کرده اند، کودکانشان بیش فعال نشده و همچنین از هوش بالایی برخوردار هستند. از هوش بالایی برخوردار هستند، یعنی ذریب هوشیشون متوسط به بالاست. این اعمال کن و من از سکر الابیض، شکر سفید، نه شکر زرده که شکر تبرزد خوزستان باشه، نه شکر سرخه که شکر سرخ مازندران باشه، نه شکر سفید. اینم 10، بله اینا حرف ما میخواین یه نخود، یعنی یه تیله کوچیک مثل ساجمه درشه، نه خیلی درش، بله اگر به جای بهتره، به شرطی که تلخیاشو قورت بده و الا پودرش کنه با عسل بخور. لذا تو روایات داره میگه بخورانید، نمیگه بخوره، میگه شوهر امر کنه به زنش بگه بخورانید، میشه امر استحبابی. حالا باید همراهی کنی ها بهتر میخوره، اون یکی میخوره تو هم یکی بخور، واسه حافظه خودت هم خوره، رطوبت اضافی مغزت هم کم میشه، عقل و حافظه تقویت میشه. پس بعضی چیزها رو همراهی کن. مثلا میگی بچه جون میوه بخور، خودت هم بخور غذا، بخور خودت هم بخور، بچه ببینه این اثرش بیشتر تو عمل هم نشون بده، علاوه بر اینکه حرف میزن کندر هم به جا بخور، تلخیاشو قورت بده. به به به، با اینکه تلخه ولی خوشمزه است. تبلیغات هم میکنیم. بله بله بله، فرق نمی کنه. کندر، میوه به، آب سیب، گلابی، انگور، چه قبل حاملگی، چه بعد حاملگی، چه دوران شیردهی، برای همیشه خوبه و سراسر عام خوبه. هفت سر بدخوریه یا پفتلخوریه. مثلا کندر نامرغوب بخوره یا زیاد زیاد بخوره. بعضی زیاد زیاد میخورن، من نمون قاشق مرب بخوری، قاشق مرب بخوری میخورن، این ولو چند روزم بخوره ضرر داره. نه، کم کم بخوره اشکال نداره، ولو هر روز بخور. اینا این موارد هیچ کنون پیش نمیاد. بله، کندر، به، گلابی، سیب، مخصوصا آبشه بخور، انگور، اینا بهترین میوه هاست برای حضرت خانوم ها، چه قبل حاملگی، چه بعد حاملگی، چه دوران شیردهی، چه غیر دوران شیردهی، خیلی فواید داره ها. بعد عسل خرما هم میزنیم به خاطر این حالت های فیزیولوژی زن که عادت ماهیانه داره، حاملگی داره، زایمان داره، خون از دست میده، عسل و با خرما هم بوسش میزنیم که دچار کمخونی، ضعف عمومی، شل شدن عضلات، پوکی استخوان، ریزش موی سر و و و مبتلا به این چیزا نشه. نه نه، اگر بیشتر از این خورده باشن، پنج ماه شیش با اینا بچه ها بیش فعال شدن. بیش فعالی یعنی بچه خیلی شروره، به هر چیزی آسیب میزنه و به دیگران. مثلا فصل عید در وارد شد، شو میکنه این قفص بالا رفتن، دونه دونه کتاب های میزه پایین، میره تو آشپزخونه، تاید و ریکا و نخود و لوبیا و همین رو قاطی هم میکنه. من مادرها بعضی پیشم بدن گریه میکنن که آقا ای چرا این کار میکنه. مثلا توتا کرامبیرا یه باکس میزنه، یه تلویزیون دکمهاش خراب میکنه، میپره این وقت زبط خراب میکنه، میپره این وقت موبایل اینه و همین داره فرق میکنه. من با کسی دعوا ندارم، کسی هم باش دعوا نکنه، اصلا حالتش اینه که بینید چاقو دستش پرت میکنه عمدن، اصلا کسی نیست که چاقو پرت میکنه. بیش فعالی یعنی بازیگوشی بیش از اندازه‌ای که به خودش و به دیگران و به اشیاء موجود آسیب میزنه. حالا گاهی ژنتیکیه، گاهی عارضیه. ژنتیکی هم میشه اسانس‌های شیمیایی، دخانیات، مواد افیونی، اینا بیش فعالی در کودکان میاره، عقب موندگی ذهنی هم میاره. یه بار دیگه عارضیه، مثل که میوه موز زیاد بخوره، بچه بین 6 ماهگی تا 2 سالگیه میوه موز زیاد بخوره، این خونه اون خونه اون خونه میریم مهمونی هی بهم نمیخوره، این دچار عقب موندگی ذهنی میشه، هی یبوست مزمن میگه. شما چی فهمید؟ بله بله بله، هیجانات به سبک سخت و دشوار وقتی این شیرخشکای مختلف میخوره. حالا اگر دوز شیرخشک از جیبش زیاد کن، باز زیر نظر این فوق تخصص نوزادان نباش، باز این حالتش بدتر میشه. حیات جاناتش اکثرا سرریزیه. این حالت ها رو بله میزنم، بله بدون شک اسانس هم میزنم، قند شیمیایی هم میزنم. شیر طبیعی، این فرض کن شیر طبیعی، این شیر طبیعی موجود در کارخانجات تولید شیر و ماست و پنیر و چی و چی، هر 5 تن شیر یه 4 لیتی ریکا می‌ریزن، یه 4 لیتی مایه فلوراید می‌ریزن، از این بیشترم پودر جوشیری می‌ریزن که خام و سرشیر قطور شیر نبره و ماستشون قوام داشته باشه، یک کم تکون میخوره آب نده. لذا از این کشور به اون کشور، ایشا به اون شهر میره، این همه تکون خورده تو تریلی و جا به جایی هواپیما، باز بینید جیگریه. این نه اینکه ماستش خوبه، از این آشغالاش زیاده. بله؟ همین تو 5 تن شاهد زنده هم دارم. یکیش روبروم نشسته، یکیش هم فامیلشه که 20 سال تو کار ربانیتیه. یکی دیگه هم تای کوچه مونه که پدرش مرحوم شد، سرطان معده داشت، حالا اسمش یادمه. تای کوچه مون میشینه، پسرش مؤمنا حدود 15 سال تو این داروخونه سیمتری طلاب بود. بعد دیگه عصبانی شد، از اونجا اومده رفته تو کارخانه جات شیر. بیش از 10 سال تو کارخانه شیره. همین همسایه تای کوچه مون که این گوشه مرحوم شد مؤمن، اسمش یادمه. پسر ایشون مؤمن، من یه چیزایی واسه پدرش گفتم سرطان داشت نه. بعد بنده خدا ذوق اومد و این گفت که بله حاجا من 10 سال تو جای لبنیاتم اینجوریه. این ماستایی که یک کم تکون میخوره آب میده، حاجا اینا بهتره از این ماستایی که هر چی تکون خورده آب نده، همین تخت جگریه. نه اینا چه مادهایی میزنن. گفت اسمانو من یادم رفت. اینم مؤمنا. بله بقیهش به ما چه. اینم مال کندور. قربون پیغمبر مظلوم برن. که آقا میخوای تقویت این 4 تا بشه، حفظ قرآن و حفظ حدیث و بلغمت قطع بشه و ادرارت کلیت کمکار نباشه، ادرارت راحت بیاد، حفظ بول نگیری، تخطیر بول نگیری، کمرت هم محکم بشه، 10 درهم قرنفل یا میخک دارویی به اضافه 10 درهم حرمل یا سپند به اضافه 10 درهم کندور سفید، کندور خالص. این سفید به یه خاطر آورد، قربون معصوم برم. ناخالصیش اوست گفتم که با مستکی یا چیز دیگه بود. و همچنین شکر سفید، معلوم میشه شکر زرد خوزستان نیست که از نیشکره، شکر سرخ مازندران نیست که از چقندره.
از اینم 10 درهم؟
بله بله، از اینم 10 درهم. بله 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 بله. و یسحق الجمیع، همه اینا رو له لورده کن، بسابون بسابونش، تمام این 4 تایی که قاطی کردی و یخلط و خوب با هم مخلوطش کن، تو همزن بریز. الا الحرمله، فقط سپند و قاطی نکن. فانهو یفرک و فرکن فلیده. یه فانهو داره کتاب شما، فیفرکو داره. فش خط بزن، چاپونه اشتباه کرده، انهو یادش رفته. فانهو یفرکو فرکن فلیده. پس این حرمل که سپنده، اینه میریزی کف دستت، خوب پاکش میکنی، خار و خاشاک نداشته باشه، گرد و خاکم نداشته باشه. فرک فرکن به معنای پاک نمودن و مالیدنه، پاک نمودن و مالیدن. این سپنده که ریختی کف دستت نمیخواد کف لمه بخوری، راحتون نمیخواد بخوری، اول پاکش کن، خار و خاشاک نداشته باشه، سنگ ریزشن نداشته باشه. بعد چیکار کن؟ بعدم بمال کف دستت، بمال کف دستت که ها احسن، که این قبار خاک هم روش نباشه. خب معلوم شد مؤمنا؟ این فرکن هم مفعول مطلقه تأکیدیه، اما با نوع خاص مالیدن. و او چیه؟ این که له نشه، که زیر پوستش آشکار شه، بلکه خاک روی دونه های سپند گرفته شه. دیدی در این حال که مفعول مطلقه است اما نوعی هم هست. نمیدونم تونستم حرفم بگم. فانه یفرک فرکن فلید. ید اطلاق به مچ دست، تا اینجا هم شده اطلاق به کف دستم شده. و حالا تو کتاب مصباح کف عمی جنت الامان اینجوری داره، فانه یفرک فرکن بلید. بلید یعنی به توسط دست، نه فلید تو دستم که نمیخوام فرو کنم. بلید یعنی به توسط دست. احسن احسن. خورد نه، خاکش گرفتم، بعد از اینکه خار و خاش از خار و خاشاک پاکش کردم، بعد میمالونم که گرد و غبار خاکم رو دونه ها نباشه، به دستم بچسبه، میشه سپند خالص بدون حشو و زوائد و بدون قبار گرد و خاک. آفرین آفرین. بلیت بلیت میخوام بگم تو نسخه اصلیش با باه فی نداره، با باه. و یو کلو منهو قدوتن قدوتن. غلط مشهور چیه؟ میگن قدوه. نه قدوتن عربی افصح یعنی بامداد صبح. زنتو درهمن به مقدار هر روز صبح که نه قاطی باتی، یعنی هر روز صبح به مقدار یک درهم بخور. خب یک درهم مؤمنا دو ممیز 46ه. به عبارت ما میگیم 2.5 گرم. به عبارت ما میگیم تقریبا 2.5 گرم. به عبارت عرف مردم که تصور کنن میگیم نصف قاشق چایخوری سرپر، نصف قاشق چایخوری انکش، نصف قاشق چایخوری سرپر میشه 2.5 گرم. چون هر قاشق چایخوری ها سرخالی 4 گرم. حالا نصف قاشق چایخوری سرپر میشه 2.5 گرم. اینه من که مردم تصور کن. اما این آقای بزرگوار دکتر لبی بیضونا در صفحه بعد اول صفحه میگه 5 گرم. استغفرالله بیتونه. میگه 3.4 گرم. میگه درهم 3.4 گرمه. ولی نظر ما چیه؟ 2.46 گرم. تقریبا 2.5 گرمه. حالا اختلاف نظر دیگه. حرف اون میشه تقریبا 1 قاشق چایخوری. حرف آقا میشه تقریبا 1 قاشق چایخوری. ولی حرف ما میشه چی؟ نصف قاشق چایخوری سرپر 2.5 گرم. 2.5 درهم. یک درهم بله 2.5 گرم تقریبا. بله باید ضرب در این کنیم. بله حالا مؤمن ببین اون نسبت ها همه مساوی بود. اگر کسی مثلا تو این دانشگاه متوجه نمیشه درهم، پس اینجا دانشگاه متوجه نمیشه درهم، خب چارتاش نسبتاش مساوی بود، همه 10 بود. شما میتونی 10 گرم 10 گرم 10 گرم 10 گرم، 100 گرم 100 گرم، نسبت ها مساوی. بعد اینجا میشه اونجا 40 تا میشد دیگه، درست شد مومن؟ میشه 1/40. حالا میگه 1/40 این هر روز صبح بخوره از این مخلوط ها. بله بله اینو جدا گفتیم بخوره. بله بله جدا بخوره. بله بله اونم میشه، اونم میشه اشکال نداره. بله 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 مخلوط کنه ام نداره، شد مخلوط مخلوط، مخلوط در ممزوج. محلول نیست، مخلوط خالص هم نیست، ممزوج هست. او 4 تا ممزوج به اضافه سپندی که قاطی شد شد ممزوج مخلوط. فرمایش سید درست. بله آره آره. مگر یعنی با او 4 تا ممزوج نکنه اول، یعنی له و لورده نکنه، چون دونه سپند سمیه، اونا رو بگیره به مال خورد کنه. الا حرمل، حرمل خورد نکنه، از خار و خاشاک پاک کنه، بعد به ماله که قبار و گرد خاک روش گرفته شه. اما نه اینکه سحق نیست، مساحقه یعنی له و لورده کنه، خورد کنه. اما این میگه نه، این میگه فرقه. تصاحب فهمده ما اونو فرق یعنی پاک کردن و مالیدن. پاک کردن از سنگریزه و شن و مثلا خار و خاشاک، و مالیدنش هم یعنی از گرد و غبار خاک و امثال او دوده حالا از اینا پاک بشه. بله 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 اون میشه ممزوج، باز محلول نیست ممزوجه. آره آره میخواستم اسلام بگم. در پزشکی و فیزیک خب محلول دارن مخلوط دارن، اما ما تو اسلام ولاییمون 3 چیزه ها. هم محلول داریم، هم ممزوج داریم، هم مخلوط. ممزوج با این دوتا فرق میکنه. یسحق همین ممزوجه که به اصطلاح عرفی میگه. خورد در همه قابل انفکاک هم نیست، با اینکه مخلوط هم نیست، با مثل با اینکه مخلوط هم نیست. مخلوط اصطلاح فیزیکی میخوام بگم، میگه مخلوط با آسانی جدا میشود، مثل که یه مش نخود بریزی، یه مش لوبیا بریزی، یه مش عدس بریزی، میگه با آسانی جدا میشود. اما محلول میگه با آسانی جدا نمیشود مگر یک فعل و انفعالی رخ بده، مثلا تبخیری، میعان، چنین چنان، نمک بره یه بر، آب بره یه بر مثلا. اما ممزود چیه؟ بازم به آسانی جدا نمیشه، اما محلول نیست، نه میعانه، نه تقطیره، نه ترکیبه، هیچ کدوم. میخوام از افتخارات شیعه اثنی عشری بگم، یه چیز اضافه داره. مسحوق هم میگن، ممزوج هم میگن. وقتی یه مایه قاتیش بشه ممزوج میگن، وقتی نباشه مسحوق میگن. مثل آرد گندم، آرد جو، آرد ذرت، اینا هم رو قاطی هم کن، نه محلوته، نه محلوله، نه مخلوط، اینها چیه؟ ممزوجه. پس هم صبح بامداد میخوره، هم و کذا عند النومه. این چند تا سند داره مؤمنا؟ پایین نوشته مصباح کف امین صفحه 200 که آدرس دادن، مصباح کف امین یا جنت الامان واقعیه صفحه 200، بحارم جلد 59 صفحه 271. انشاءالله بقیه مباحثا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.